بله، یکی از آقایون ترزی شیخ صدوق رو نسبت به اون روایت اشاره کردن. وقت داریم 3-4 دقیقه. ما ترزی رو بحث کردیم علا خلاف بعضی از اعلام نجف هم که ترزی شیخ صدوق رو اماره وساقت میدونن، ما قبول نکردیم، این رو توضیحات دادیم دیگه. حالا یکی از رفقا الان اشاره میکرد، پیگیری بکنید مطالب رو. باز اگر اون نکات چیزی به نظرتون آمد بفرمایید، تمام استفاده بکنید. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض کردیم در پایان تفصیل مدرسه نجف که فرمودن استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نیست، دو مطلب رو باید اشاره کنیم. مطلب اول تفصیلی است که مرحوم آقای خویی در دوره اخیر اصولشون به این تفصیل اشاره میکنن. به عبارت اخرى ایشون می‌فرمایند استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود به خاطر تعارض الا در سه مورد رو که انا از این نگاهشون استثناء میکنن، میگن استصحاب در شبهات حکمیه در این سه مورد جاری میشه. و بعد میفرماین تعارضی نیست، استصحاب بقاء مجعول جاری میشه، استصحاب عدم الجعل توی سه مورد نداری. گاهی از این سه مورد به یک عنوان تعبیر میکنن و گاهی به سه عنوان مستقل. مراجعه کنید مصباح الاصول جزء سوم صفحه 47-48. ما این موارد رو مختصر اشاره میکنیم، نقدی هم اگه هست مطرح میکنیم. مورد اول ایشون میفرمایند در شبهات حکمیه اگر حکم ترخیصی باشه، وجوب و حرمت نباشه، مثلا اباحه باشه، ما میگیم استصحابه نداریم که تعارض کنن، یه استصحاب بیشتر نداریم و اونم استصحاب بقاء مجعول است. پس بنابراین در شبهات حکمیه اگه حکم الزامی باشه تعارض استصحابین است، جاری نمیشه. لکن اگر حکم مشکوک ترخیصی باشه، استصحاب بقا اون حکم جاری میشه. مثلا فرض کنید دیروز یقین داشت شرب توتون مباح است، فرض کنید الان ضررهای سیگار و غیره رو شک پیدا میکنه، آیا اباحه قبلی باقی است یا باقی نیست؟ اینجا آقای خویی میفرماین استصحاب عدم الجعل جاری نمیشه، فقط استصحاب بقاء مجعول است. نمیتونیم بگیم یه استصحاب عدم جعل اباحه داریم یک استصحاب بقاء مجعول و اباحه داریم، تعارض و تساقط و نخه. چرا؟ به چه دلیل؟ میفرماین دلیلمون این است که حکم ترخیص و اباحه مطلق برای اشیاء در اول شریعت جعل شده است. پس ما یقین به جعل اباحه داریم در اول شریعت، شک نداریم، بگید استصحاب عدم الجعل، یقین به جعل داریم، لذا شک میکنیم اباحه باقی است یا نه، استصحاب بقا میکنیم. به چه دلیل کل اشیا در اول شریعت براشون اباحه جعل شده بود؟ و قبلا هم اشاره کردیم به دو تا روایت تمسک میکنن آقای خویی. روایت اول ان الله سکت عن اشیاء، تعابیر مختلف، لم یسکت عنها نسیانا فسکتوا عما سکت الله، که این روایت در اول شریعت آمده، احکام که خدایی چی نگفته، خمر رو نمیدونم، میسر رو نمیدونم، عرض کنم که نجاست دم و شرب خمر رو اینا رو هیچی نگفتن، لذا ترخیص در اینا جعل شده بوده اول شریعت، اباحه است. روایت دوم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. این روایت دلالت میکنه که اول شریعت همه اشیا بر اباحه بوده است. پس بنابراین اگر در حکم تکلیفی وجوب و حرمت بقاء شک کردیم، استصحابه انتهار از تساقط. اما اگر در جعل اباحه شک کردیم، دیروز مباح بود امروز شک کردیم باقیس اباحه یا نه، یه استصحاب بیشتر نداریم، استصحاب بقای اباحه، استصحاب عدم جعل اباحه نداریم، چون یقینا جعل شده بود اباحه اول شریعت برای همه اشیا. این یک مورد. مورد دوم که می فرماین استصحاب بقا مجعول جاریست، احکام وضعیهی که نوعی ترخیص درش هست، مثال میزنن به طهارت خبثیه. اگر شیئی در گذشته طاهر بود، شک کردی طاهر و نملا، طبق مبنای قبلی آی خویی دو استصحاب متعارض جاری بود، یکی استصحاب بقاء طهارت، یکی استصحاب عدم جعل طهارت در اول شریعت تعارضات تساقط ها. ولی اینجا می فرمان نخیر، استصحاب عدم الجعل نداریم، اینجا استصحاب بقاء طهارت جاریه. اینجا در شبهه حکمیه کلیه استصحاب میکنیم بقاء حکم را. حالا مثال رو دقت کنید، آب جاری از بالا به پایین میریزه، قسمت متصل هم از آب به هم، از یه قناتی رودخانه ای چشمه ای میاد، یه قسمت بالاتر میریزه پایین تر. در رودخانه ها زیاد دیدید از قسمت مرتفع میریزه یه قسمت پایین تر، متصل هم اصلا به هم. قسمت پایین آب نجس شد، شک داریم آیا این قسمت بالا هم که متصل به این حوض چه هست اونم نجسه یا نه. خب اینجا اون قسمت بالای آب قبلا پاک بود، استصحاب بقاء طهارت جاریه. طبق مبنای اولیه یا آی خویی یه استصحاب عدم الجعل هم فرض میشه. نمیدونیم آیا برای این آب جعل طهارت شد یا نه. اول شریعت که احکام جعل نشده بود استصحاب عدم جعل طهارت، پس پاک نیست. استصحاب بقاء طهارت پس پاکه. تعارض و تساقط، آقای خویی میگن نخیر. اینجا استصحاب بقاء طهارت فقط جاری میشه، استصحاب عدم جعل طهارت نداریم. چرا؟ به خاطر این که در اصل در اول شریعت الاشیاء کلها علی الطهاره، همه اشیاء اول شریعت پاک بود. روز اول که پیامبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، مگه به مردم گفت خون نجسه اشتراب کنید؟ مگه به مردم گفت بول نجسه؟ مگه به مردم گفت غائط نجسه بشویید محل بولهایی؟ یه حرفا نبود که. لذا اشیاء کلها علی طهاره بود اول شریعت، لذا استصحاب عدم طهارت نداریم. نسبت به این آب استصحاب بقاء طهارت جاری. پس مورد دوم، در حکم وضعی مثل طهارت، طهارت از خبث، آقای خویی میفرماین اگه شک که در یه حکم کردی استصحاب بقاء حکم جاریست، تعارضی نداره. اینم مورد دوم. مورد سوم، طهارت از حدث است. میفرماین در طهارت حدثیم کسی شک کرد استصحاب بقاء طهارت جاری. مثال رو دقت کنید، زید وضو گرفت، پس از وضو بلل مشتبهی از او خارج شد، رطوبت مشتبهی، نمیدونم بول یا مزیه مثلا، لذا شک داره آیا طهارت از حدث باقیه یا نه. حالا طبق مبنای اولیشون دو تا استصحاب جاریه، استصحاب بقاء طهارت. خب قبل از خروج مزی وضو گرفته بود، طهارت از حدث داشت، الان شک داره، استصحاب بقاء طهارت، میگه طهارت از حدث داره. خب قبلا آقای خویی میگفتن در شبهات حکمیه یه استصحاب دیگه هم جاریه. نمیدونیم آیا طهارت از حدث جعل شد برای وضوعی که بعد از اون بلل مشتبه خارج شده یا جعل نشد. استصحاب عدم جعل میگم که طهارتی برای وضوعی که خرج بعد اون بلل مشتبه جعل نشد. پس الان زید طاهر نیست. استصحاب عدم طهارت میگه طاهر نیست. استصحاب بقای طهارت میگه طاهره. تعارض و تساقط. آقای خویی میفرمان نخیر. اینجا هم یه استصحاب بیشتر نداریم. اونم استصحاب بقای طهارت است. استصحاب عدم جعل طهارت برای این وضوع این چنینی، این استصحاب جاری نمیشه. شراب و به خاطر اینکه در اصل شریعت طهارت از حکم طهارت جاری بوده. این سه مورد عرض میکنیم در این بیانیشون استثناء این سه مورد طبق مبانی خودشون اشکالاتی است. ایشون نباید این استثناء رو بزنن طبق مبنای اصلی خودشون. اشکال اول که قبلا هم این اشکال تکراریه، به یه عبارت دیگه ایشون هم اشکال کردیم، این که آی خویی ادعا میکنن همه اشیا در اول شریعت بر اباحه بوده است، همه چی برای همه مباح بوده است و این رو به عنوان حکم اصلی میگیرن، حکم اولیه الان هم استصحاب میکنن. خب ما سوال کردیم دلیل شما بر اباحه نسبت به کل اشیا در صدر شریعت دو تا روایت. یکی روایت ان الله سکت عن اشیا لم یسکت عنها نسیانا. خب این روایت علوی رو که خودتون در مباحث براءت گفتید ضعیف سندن، که قابل استناد نیست، که چطور اینجا یه قاعده مهم رو بر اساس این روایت بنیان گذاری میکنه؟ ضمنی که در دلالتش هم نه معلوم نیست اول شریعت باشه. ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا، یه چیزایی رو خدا نگفته فراموش، یه چیزایی، نه اینکه همه اشیاء رو در اولش خداوند نفرموده از همه بر شما مباح است. نه اشاره کردم این مقصود اینه که گای جستجوی جاهلانه انجام ندی، مثل گاو بنی اسرائیل احکام را نکنی. گوه اسبحو بغره، ای آمدن رنگش چه باشه، سمش این باشه، دمش این باشه، شروع کردن به کردن تا بعد خب خدا فرمال خیلی خواهد، حالا میگید را اینجور باشه اینجور باشه اینجور باشه. وقتی گفتن آقا اگر کفاره در حال احرام، اگر محرمات احرام انجام دادی، یک گوسفند برو کفاره بده، دیگه باید بگید گوسفند لاغر باشه، چاق باشه، سفید باشه، سیاه باشه، بز باشه، بز نباشه، اینا نکن، این سوالات نکنید، اینجور سوال نکنید. این کجا از این روایت استفاده میشه؟ در اصل شریعت همه اشیاء بر اباحه است، هیچ حکمی نبوده است. خواهی که دلالت نمی کنه. دو جایشون در همین مباحث استصحاب بگن ترخیص اول شریعت، چون ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا، نه سندش بری معنا دلالت درسته و نه مدلولش درست. نمیدونم کتب روایی
حکمت ها هست تایید حرف شما، حکمت های نهج البلاغه، اولی که ان الله افترض علیکم فرائض
آفرین. روایت رو مفصل ما تو بحث براءت از اول تا آخر مطرح کردیم، توضیح بسیار بسیار خوب. لذا اصلا این در اصل شریعت دلالت نمی کنه. نعم المعید، خیلی خوبه، آفرین، نعم المعید. روایت دوم خب بعدش چیه؟
الا ان یکون مایت تا او دمد مثلا او لحظه
یعنی هیچی جهل نشد؟
جهل شد اون رو بیان کردیم.
خیلی خوب، روایت دوم ما اشاره کردیم قبلا، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، اشاره کردیم این روایت رو مدرسه نجف در مباحث براءت به عنوان دلیل بر براءت شرعی میگیرند. میگن مضمون این روایت مفادش اصالت البراءه شرعی است. خب اشکال کردیم به مدرسه نجف، عرضمون این بود که شما مفاد این روایت رو براءت شرعی میدانید، از این طرف با براءت شرعی میخواید استصحاب عدم الجهل رو نفی کنید. مگه براءت شرعی قابلیت داره نفی استصحاب کنه؟ خود شما قبول دارید، محققین قبول دارن که استصحاب اصل تنزیلی است، براءت شرعی سایر اصول عملیه اصول تنزیلیه نیستن، استصحاب حاکم بر براءت شرعی است. شما میگید مفاد این روایت اباحه است به عنوان براءت شرعی، پس استصحاب عدم الجعل نداریم، پس ترخیص است، سایر احکام جعل نشده. نخیر، این استصحاب شما به براءت میخواید استصحاب رو بزنید، نمیشه. حاضر اولا، این اشکال اول. اشکال دوم این است که باز اینم اشاره کردیم در بعضی از بحث ها، اباحه در اول شریعت اگر بوده است، اباحه لأجل مانع بوده به خاطر حکم ثانوی، یعنی احکام جعل شده بود فعلی نشدن، چون اگه همه احکام فعلی می شدن روایات میگه منفر مردم بود، مردم یک روزه 100 حکم الزامی رو پیغمبر بگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این 100 حکم هم بیایید انجام بدید، فرار میکردن. لذا لعجل تزاحم حکم ثانوی ترخیص جعل شده بود. خب پس از این که احکام شریعت بیان شد، حتی عرش خدش هم ذکر شد، همه احکام تکمیل شد، خب بازم ما بگیم اون ترخیص اولیه چیز باقیه؟ یقینا اون ترخیص باقی نیست، تمام شد رفت. نتیجه این که این اشکال اول به مدرسه نجف در مورد اول وارده که بحث اباحه بود و اشیاء علی الاباحه است، اشکال در استثناء دوم ایشون در طهارت خبثیه است. فرمودن الاشیاء کلها علی الطهاره. و باز بحث ما اینه، اگر این طهارت خبثیه که در اول شریعت بوده، خون نگفتن نجسه، خمر نگفتن نجسه، اگه قائل باشیم به نجاست خمر، آب نگفتن نجسه، همه ی آبها پاکه ولی ملاقات با نجس، یه احکام رو نیاوردن، این اگه حکم ترخیصی ثانوی بوده لاجل مزاحمه که از بین رفت، که الان دیگه هم چه حکمی نیست یقینه. و اگر میگید طهارت ظاهریه است از باب اصالت البراءه و قاعده طهارت، خب اینا محکوم استصحاب هست، نمیتونن جلو استصحاب رو بگیرن. که از فعل ذلک چرا این حکم رو اختصاص میدید فقط به طهارت؟ ما در صدر شریعت خودشونم یک جا اشاره میکنن، مسلم احکام دیگری هم داشتیم که مورد تنفیذ شارع بوده، احکام حکلائیه. یکی از آقایون به نظر آقای مظفری بود یا یکی دیگه از آقایون اشکال کرد، روز اول گفتیم برسید باشه تا برسید، احکام تنفیذیه در زمان جاهلیت زوجیت بود، ملکیت بود، ارث بود، بسیاری از این احکام رو شارع تنفیذ کرده بود، نمیگفت آقا زوجیتتون باطله، نمیگفت توارثتون درست نیست، نمیگفت نکاحتون باطله. خب در این احکامم بگید مثل طهارت در اول شریعت تنفیذ شده بود اینا، اگه شک در بقا کردیم استصحاب بقا جاری کنیم، استصحاب عدم الجهل نداریم. خب اینا رو بگید که پس در این گونه شبهات و حکمیه هم بگید استصحاب بقا مجعول جاری، تعارضی نیست اصلا. چرا اینا رو نمیگید؟
نجاسات هم شاید امضایی بوده، یعنی شاید آمده تو مطابقش
هر
چی
اگر
نه
اگه امضایی باشه در اون هم استصحاب بقای مجعول فقط، حالا اشکال حالا اشکال استصحاب عدم الجهل نداریم دیگه. چطور اختصاص میدید به طهارت خبثیه؟ شما همین ملاک در خیلی از موارد دیگه هست، بله عیب نداره شما توسعه بدید اشکال رو به هر کدوم از احکام، بتونید احکام عقلائیه رو پیدا کنید اونجا بوده، این احکام عقلائیه رو شارع تنفیذ کرده بود اول شریعت. احکام
شریعت
او عرف ماست، او که نگاه ماست، او از او اشکال بگیرید در هیچ کدوم از اینا دیگه، هیچ کدوم از اون تشریع ثانوی آغاز شریعت دیگه قابل استصحاب نخواهد بود، اون نگاه ماست که اثباتم کردیم. بلا شبه بله، یکی از پازل، یعنی یک پازل اکمال شریعت، یه جور یه قطعه از این جورچین لاتن قزل یقینه به شک. خب او ایمی نداره، او بعد مفاد اصول عملیه ما میگه حکم ظاهری یا حکم واقعی نیست، بله بسیاری از اینا میره کنار، ممکنم نرود کنار، ببینید ممکنم نرود کنار به این معنا که حضرت بگن آه باز هم در شبهات موضوعی اگر شما تردید کردی استصحاب بقا جاری کن، حکمم نتیجه بگیر، عیبی نداره. نه به ما که لازم نیست برسه، ببینید استصحاب عدم الجهل، خب آقای خویی مطلبشون استصحاب عدم الجهل تا او رو با استصحاب بقا مجهول به تعارض بندازن.
این بحث
بله 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 یادم ما توضیح هم دادیم.
حالا این اکمال دین و
نه این که به ما نرسیده، این که به ما نرسیده یه بحثه، آقای خویی استصحاب عدم الجهل جاری میکنن. نگاه کنید اکمال دین اثباتیه، بسیار خوب مقدماتش هم گفتیم، خیلی خوب قبول داریم، بگید اثباتن بعضی از موارد به دست ما نرسیده، بسیار خوب، اینم خیلی خوب، بعضی از موارد به دست ما نرسیده است، ولی حرف آقای خویی رو دقت کنید، اشکال نمیشه اینجا استصحاب عدم الجهل آقای خویی در مرحله انشاء است، چون استصحاب بقای مجهول که دارن ایشون، یقین سابق استصحاب میکنید بقای مجهول رو مشکلتون حل میکنید. آقای خویی میگه استصحاب بقای مجهول با استصحاب عدم الجهل تعارض میکنه، یعنی جعل نشده، یعنی انشاء نشده است. ما میگیم کی بوده انشاء نشده است؟ ازل بوده ردش کردید. اول شریعت بوده، اون عدم الانشاء اول شریعت عدم انشاء نبوده، عدم فعلیت بوده لاجل مانع، غیر از اون اصلا چیز دیگه است، موضوع دیگه است. لذا قضیه متیقنه شما غیر از قضیه مشکوک است. اینو دقت کنید. اشکال در مورد سوم عجیب از مدرسه نجف، در طهارت حدثیه هم میفرماین استصحاب بقاء طهارت جاریست. این مطلب خیلی از ایشون عجیبه. چرا؟ توضیح مطلب این که مسلم خود طهارت از حدث و کیفیتش امر مجعولیست. این که جز اون ترخیصات اول شریعت نیست که، این که وضو میتونه رافع حدث باشه، این امر مجعولیه. خب در این امر بلا شبه دو استصحاب متعارض طبق نگاه شما جاریست. در همین مثال وضو گرفته، بلل مشتبهی از او خارج شده، شما ببینید چطور آقای خویی نفی استصحاب عدم و جعل می کنن. عجیبه. این طهارت از حدث، طهارت از خبث رو هم جرف بزنیم، بله طهارت از حدث انتزاعی از اصالت الاباحه باشه، این قابل گفتنه. ما ممکنه ما بگیم، اما آقای خویی همچه حرفی نمیزن. باز دقت بکنید ببینید بلل مشتبه خارج شده از زید، وجدانن دو تا استصحابه، یکی قبل از خروج بلل یقین داشت طاهره، وضو گرفته بود میتونست باش نماز بخونه، بعد از خروج بلل شک داره، استصحاب بقای طهارت میکنه. از اون طرف نمیتونید بگی وضو به عنوان رافع حدث در اول شریعت جعل شده بود، اینم جز ترخیصات بود، لذا اصالت العدم جاری نمی کنه. کدوم ترخیص؟ ای که مسلم مجعول بعد از شریعه هستیه و شک می کنی. آیا شارع برای وضوعی که بعد از او بلل است، خروج رطوبت است، طهارت رو جعل کرد یا جعل نکرد؟ شک در جعل داری، حالت سابقش عدم الجعل اول شریعت، استصحاب میکنیم عدم الجعل طهارت رو برای این وضوع خاص، خود تعارض میکنه با استصحاب بقای طهارت، تساقط میکنه. چطور شما میگید استصحاب عدم الجعل اینجا جاری نیست؟ لذا نتیجه این که مطلب اول، اگر نگاه مرحوم آقای خویی درست باشه، استصحاب در شبهات حکمیه ببخشید کلیه جاری نباشد، ایشون این سه مورد هم نباید استثناء کنن، این سه مورد هم مثل سایر شبهات باید بگن تعارض اصلین و تساقط هست. این مطلب اول در کلام ایشون، در ذیل در پایان کلامشون. مطلب دوم برای کارورزی، برای که ببینیم ثمره نگاه آقای خویی در فقه چیست، بعضی از مثالهای فقهی رو طبق مبنای آقای خویی اشاره میکنیم، به تفصیل تمام میشه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری. ان الله سکت عن اشیاء، هم تو نهج البلاغه آمده با او سد، هم در غیر نهج در حکم درسته، در غیر نهج البلاغه منقطع آمده روایت علی. آقا خو این نگاهش به اون اطلاقه، یعنی که انت توجه نکردن به این قرینه زید. دقت کنید اگه صدرش هم نباشه، زیل خودش از زیل هم استفاده نمی کنیم، این مربوط به صدر شریعت هست. بله، ما تو بحث براحت مفصل از اول تا آخر بحث کردیم، محتوا مربوط به اصل شریعت نیست، حتی اصالت الاباحه هم از این استفاده نمی شود. این محتواش اینه لجاجت در احکام شرعیه نداشته باشه، لجاجت کودکانه تعبیر من در احکام شرعیه نداشته باشه. اون جزئیات که بهش نپرداختن، جزئیات رو بله، جزئیات رو درش، آره این جزئیات رو درش نیاورد.
ممنون. عدم جهلیه در مورد حکم کلیه،
بله،
اومدن بنابراین این که ما بگیم آقا گفتن یقین ثابت شما جهل نشدنش باید یقین پیدا کنه، یا این که بگی آقا مربوط به عصر غیب حضور بوده اونجا موضوع تغییر میکنه، یا این که بگی ترخیص هم بوده به همین صورت. این عدم جهل استصحاب عدم جهلیت در شبهات حکمیه کلن رد میکنید شما، یعنی میگید هیچ وقت این نیست؟
عصر میکنم که دیگه دو تا احتمال داریم. اگر